به نام خداوند قوی و عزیز که قدرت‌های پوشالی روزگار ابرقدرت‌های حاکم رو به ذلت و زباله‌دان تاریخ انداخته و با سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. خب برنامه امروز ما درباره آستانه تسلیم یا جنگ. عرایز خودم رو به یه خاطره ای از مرحوم پدر آغاز میکنم که بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332، بعد از اینکه خب مصدق ساقط شده بود و سپهبد زاهدی، سپهبدی که این عنوان رو بعدن البته گرفت این درجه رو، خب مسئولیت عمده داشت و او نقش اصلی رو در این کودتا داشت در داخل. یه روز مرحوم پدر رو خواسته بود که همه به من میگن تو مار تو آسینت پرورش میدی، فلانی رو، یعنی ایشون که مسئول سازمان آب تهران بودن، اون موقع هنوز وزارت نیرو نبود، تهرانم لوله کشی و اینها نداشت، مرحوم پدر در واقع مؤسسش بودن که تهران، شهر تهران لوله کشی شد و بعد اون تبدیل به وزارت نیرو شد، وزارت آب و برق بعدها. ایشون گفت به من میگن که تو با تحمل فلانی که به هر حال از یاران مصدق بوده داری مار تو آسینت پرورش میدی، حالا یا شما بپیوندین به ما با ما همکاری بکنید، در این صورت خب وزارت و همه مقامات در انتظار هست، یا اینکه باید استعفا بدیم. و ایشون هم یک ضرب المثل قدیمی است که جوابشو دادن، گفتن میگن که یا بیا با یزید بیعت کن یا برو کنگبر زراعت کن. کنگبر ظاهرا یه دهستانی است در شهرستان کلاله، استان ظاهرا شمال کشور، در استان گلستان. و یه اصطلاحیه که به هر حال تاریخ ما بوده، حالا من نمیدونم که کنگبر چی بوده که یه همچین اصطلاحی رو به کار بردن، حتما خیلی محروم بوده و خیلی فقیر بودن دیگه. حالا امروز هم وضعیت ما در این دوراهی که ملت ما قرار گرفته همینه، یا بیا با یزید بیعت کن یا برو کنگبر زراعت کن. در واقع آخر همین هفته، آخر ماه آگست، در واقع این ضرب العجل اجرایی شدن مکانیزم ماشه خواهد رسید و چند روز دیگه است به هر حال، که اگه دو مرتبه تمدید نشه، که خب پیشنهاد روس‌ها و چین بوده که تمدید بکنن، ولی حالا که نپذیرفتن به هر حال فشارهای جدیدی بر ایران وارد خواهد شد که ممکنه که توجیهگر حملات مجدد امریکا و اسرائیل باشه، که حالا با این سه کشور اروپایی هم تقویت شد این شرایط. به حال روزهای سختی است که در پیش داریم و حالا خدا میدونه که کار به کجا خواهد کشید. مکانیزم ماشه، همین سنپ بک مکانیزم، در واقع شبیه اون حالتی است که مثل اینکه دست آدم رو هفتی رو و میخواد ماشه رو بکشه، یعنی ماشه آماده است. این رو تو همون قرارداد 2231 چی بود که زمان 2015 در واقع ایران با امریکا منعقد کرد، امریکا این رو در اون قرارداد گذاشت که اگر ایران بخواد سرباز بزنه از تمکینش نسبت به این مقررات، بلافاصله ما این مکانیزم رو عملی خواهیم کرد. یعنی یک شمشیر داموکلس بالا سر ایران، که خب اون موقع هم نمایندگان ایران امضا کردن و پذیرفتن این رو، که به هر حال این تعهد خیلی سفت و سخت بالا سر ایران باشه که هیچ وقت دیگه نخواد که تغییر بده و برگرده. به هر حال این مکانیزم به اعضای شورای امنیت، این پنج کشوری که حق ویتو دارند، داده میشه، و همچنین امریکا. امریکا چون خودش قرارداد برجام و ترامپ به هم زد، حالا از طریق اروپا این کار میکنه. اینا هم هر یکیشون چون هر پنجتا حق ویتو دارن، اگه یکیشون تقاضا بکنه کافیه، اگه بقیه هم مخالف باشن باز همون یه نفر این کارو میتونه بکنه. یعنی واقعا یک تهدید بسیار سختی بالا سر ایران قرار داده بودن که حالا تهدید میکنن که میخوان عملیش بکنه. به هر حال حالا عرض کردم که روسیه و چین و اینها میگه خب پیشنهادهایی دادن، ولی بعید به نظر میرسه که تمدید بکنه. خب در واقع در یک دو راهی قرار گرفتیم، یا باید بپذیریم یا باید تسلیم بشیم دیگه. البته خیلی ها میگن که این مکانیزم ماشخ کار تازه ای نیست دیگه، امریکا هر کاری خواسته تا حالا تحریم ها رو بر ایران تحمیل کرده، چیز تازه ای نیست. البته خب خیلی دیگه قانونی تر و جهانی پسندتر خواهد شد اگر شورای امنیت همه چیزی رو تصویب بکنه، خیلی دستشون بازتره یا بهانه بیشتری دستشون خواهد اومد و بعدم یک سخیری‌های بیشتری هم نظر بانکی و هم نفتی قرار داده، نفتی که ایران بخواد ببنده یا بفروشه و خیلی چیزهای دیگه هم نظامی، کشتیرانی به خصوص. یعنی دست و پای ایران خیلی بدتر تو به اصطلاح میگن تو پوست گردوگیر خواهد کرد. بعضی هم حالا میگن دیگه هر کاری خواستن کردن و چیز زیادی دیگه باقی نمونده که تا حالا نکرده باشن بخوان از این به بعد بکنن، ولی به هر حال این یک جنبه جهانی پیدا خواهد کرد که نظر تبلیغات هم خیلی به ضرر ایرانه. یه اصطلاح از قدیم میگفتن که شو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کندر آماجشش هستی. به هر حال وقتی که از 47 سال پیش ما یک سیاست تمام قد علیه غرب، غرب ستیزی در پیش گرفتیم از همون زمان آقای خمینی، یعنی با همه همسایگان، با عراق، با دیگران، یعنی یه مقداری در اون فانتزی اول انقلاب که حالا ما تونستیم یک نظام 2500 ساله شاهنشاهی رو منقرض بکنیم، نظام عوض شده و حالا ما تو منطقه میتونیم لبنان رو تغییر بدیم، نمیدونم کشورهای دیگه اهل تسنن رو تحت نفوذ قرار بدیم، همینطور که خب کم و بیش هم شد دیگه، هم عراق و هم نمیدونم سوریه و جای دیگه. این سیاست خب طبیعتاً با تصرف سفارتخونه امریکا که 444 روز اون دفعه اشاره کردم، وقتی که به هر حال دیپلمات‌های کشور ابرقدرت و آدم اسیر میگیره، چشم بسته میبره این بر اون بر، خب حالا اون موقع نتونستن یا نخواستن، براشون امکان پذیر نبود عکس العمل نشون بدن، ولی هم یه ملت رو علیه خودمون تحریک کردیم. بالاخره یه ملتی وقتی که شهروندانش اسیر میشن، چشم بسته در زندان قرار میگیرن، طبیعتا این مشکلات به دنبالش خواهد آمد و تقاضای یا مثلا ادعای محو اسرائیل و سفارت عربستان، سفارت انگلیس، همه این عملکردی که بوده دیگه همه شاهد هستیم. خب معلومه که وقتی که یه همچی سیاستی رو یه نظامی در پیش بگیره، میگن وقتی خربوز خوردی باید پای لرزش هم بشینی دیگه. اینا خیلی طبیعیه، این اتفاقاتی که داره این مدت میفته از حملات امریکا و اسرائیل گرفته تا بقیه سیاست ها که در طول این مدت دارن، از یک نوع نگاه خطا، نگاه چپ زده، نگاه در واقع توهمی، از اونجا آبش خورش از اونجا هست که حالا عوارضش رو ما داریم دریافت میکنیم. به هر حال این مشکلاتی است که در انتظارمون هست و حالا معلوم نیست که تا چند روز دیگه آخر این ماه کار به کجا خواهد کشید. ولی اینکه چه کار باید کرد، دفعه گذشتم تو این زمینه خدمتتون عرض کردم و تشبیه به وضعیت یک خانواده اگر از خاطر نبرده باشین، که اگه توی خانواده پدر خانواده به جای توجه به تعلیم و تربیت و راحت و رفاه فرزندان و همسرش و خانواده، اگه بخواد به جای تمرکز روی سعادت این خانواده و بهبود وضعیت معیشتشون همه هم و غمش دعواهای محله‌ای باشه، یعنی یک ادعای سلطه مثلا به بقیه همسایگان، درگیر بشه با بعضی از همسایه‌های دیگه مثل خودش ناراضی که بخوان مثلا دعواهای منطقه‌ای تو محله را بندازن. طبیعتا همه هم و غم و همه مخارج صرف بیرون از خانه خواهد شد. حالا فرزندان در یه موقعیتی قرار میگیرن که اون همسایه ها که آدم های شری هم هستن، اونا حالا حمله کردن به خانه. یعنی یه موقعیتی است که فرزندان این خانواده چیکار میتونن بکنن. از یه طرف هزار جور عیب و ایراد و انتقاد به مسئول خانواده دارن با عمل کردش، از یه طرف هم اعتمادی به اونا ندارن، اونا هم آدم های شری هستن، اونا هم آدم های هستن که دنبال منافع خودشون هستن. طبیعتا انتخاب تو این شرایط بسیار سخته. اگه آدم درست فکر کنه که چی کار باید کرد، الان در این معضل ملت قرار گرفتن. طبیعتا تجربه تاریخی هم نشون میده که وقتی این قدرت ها آمدن جایی رو گرفتن، لااقل نمونه هاشو دیدیم دیگه، لیبی به کجا کشید؟ اونم که قبلا تسلیم شد، مذاکره کرد، همه اون نیروگاه هسته‌ایش رو، همه چی رو داد، بعد پولا و طلاهاشو گرفتن که میخواست باهاش در واقع بانک اسلامی رو بندازه و مستقل از دلار بشن. پدر خودش هم در آوردن، عراق چه اتفاقی افتاد، صدام با اونجا کشوندن، یعنی همه جا رو دیدیم. وقتی که اونها میان رحمی بر صغیر و کبیر دیگه نمی کنن. حالا یه عده‌ای هم تصورشون اینه که حالا مثلا از همون خاندان سلطنت اگه کسانی برگردن، اونا برگردونن ایران رو تو اون دوران مثلا شکوفایی اقتصادی، بی توجه به این که نفت و مصدق ملی کرد، نفتی که انگلیس ها چیزی به ایران نمی دادن، 11% قرار بود بدن که اونم نمی گفتن چقدر فروختن، به کی فروختن، یه چندرغازی به ایران می دادن. خب نفت 50 شد، قراردادهای بعدی حتی بالاتر هم رفیه مرتبه درآمد ایران ده ها برابر بیشتر شد، اصلا ربطی نداشت، یعنی اون زحمات و نهضت ملی ایران تازه اون منافع و حاصل ایران کرده بود. یعنی یه خاندانی که رضا شاه رو انگلیس ها خودشون آوردن، تربیت شده قزاق ها بود، انگلیس ها آوردن و بعدم که دیدن که مقداری داره بلند پروازی میکنه و با آلمان ها ارتباط پیدا کرده، راحت بردنش. یعنی دیگه این نوه اون رضا شاه که دیگه قوی تر از اون نیست، همچی آدم قلدری که به هر حال اعتماد به نفس هم داشت و سختی هایی رو کشیده بود، چه راحت آوردن چه راحت هم بردن. زمان محمد رضا شاه هم که خب تو مشت هم انگلیس و امریکا بودی که حضور داشتن، مجری سیاست های اونها بود. حالا تصور این که حالا یک نوه مثلا رضا شاه که تجربه ای تو زندگی نداشته، هیچ چیزی رو اداره نکرده، باز اینا قبلش دورانی دیده بودن، حالا فکر میکنن که حالا اونا بیان دیگه کاری با ما ندارن، در که مسئله اصلا شخصی نیست، فردی نیست، مسئله منافع ابرقدرت هاست. و وقتی که میبینیم به جای دیگه رحم نکردن، ما چه فرقی با دیگران داریم که استثناست و اونا میان در واقع حالا این نظام فعلی رو که به هر حال تبعیض قائل شده و ملت رو دو قسمت کرده، یه اقلیتی پشتیبان خودش که برخوردار این همه منافع هستن، بقیه هم بی‌اعتنایی میکنه، بودجه ملت رو جای دیگه خرج میکنه، فکر میکنن اینا میان اونو بر میدارن و بعد دیگه همه چی رو تسلیم ملت میکنن دیگه. به هر حال هر نوع تسلیمی جز ذلت، ذلت با خفت و خاری، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. یعنی اونا در واقع کسانی رو میخوان که وابسته به خودشون بشن. به هر حال در همون مثال خانواده که زدم، نباید فریب همسایه های شرور رو خورد و بیرحمی که اینا نسبت به ملت های دیگه کردن، اینا رو دم بخواد نادیده بگیره. به هر حال تجربیات ناموفق کسانی که اینجور فکر میکنند، در این بازی های ابرقدرت ها قرار میگیرن، حتی فکر میکنن حالا از شر اینا بریم به دامن چین و نمیدونم روسیه و اینا، کوچکترین اهمیتی براشون منافع ایران نداره، اونا منافع خودشون رو نگاه میکنن. یعنی اونا جنبه شخصی نیست که آدم بگه حالا ما با هم نون و نمک خوردیم و مثلا اینا یه موقع به ما پهباد فروختن. و همینطور که تو این حمله اسرائیل و امریکا دیدیم که کاری نکردن، همون روز اول همه این سیستم های دفاعیشون رو از بین رفت و دیگه کمکی هم نکردن. همه اینها برمیگرده که خودکفا بشن یه ملت بدون اینکه تکیه به دیگران داشته باشن. خدا رحمت کنه دکتر مصدق و تز موازنه منفی بود که ما چرا باید به این ابرقدرت یا به اون ابرقدرت تکیه کنیم، به هر کدوم امتیازی بدیم اونا میخوان، ما هم که ضعیفیم، پس بهترین راه حل اینه که نه به این بدیم نه به اون. تز در واقع موازنه منفی، به جایی که موازنه مثبت بکنیم که هم زمان رضا شاه بود و هم در زمان قاجار که به هر دو امتیاز مساوی میدادن که هر دو رو راضی کنن. حالا ما متاسفانه افتادیم به این جهتگیری، تکیه به فقط یک ابرقدرت که ده ها بار تجربه تلخش رو کشور دیگه هم چشیدن. خب تا اینجا این وضعیت ما که حالا خدا میدونه که بعد از این حالا تمدید میشه یا حملات آغاز میشه، ولی خب به موازات اون وضعیتی که در انتظار ما هست به غزه نگاه میکنیم که الان چه وضعیتی پیدا کرده. بولدوزرهای عظیم اسرائیل، بولدوزرهای زرهی، قول پیکر، اینا اونجا رفتن و دارن همینطوری تخریب میکنن. از یه طرف هواپیما باز بمباران میکنن که اینا خوب خورد بشه، و این هم تانک ها اونجا اومدن و از صبح تا شب دیگه دارن همه اینا رو خورد میکنن، بتون درست میکنن، میریزن تو اون تونلای زیرزمینی. قصدشون اینه که ظرف مدت کمی در واقع اینجا رو همه تخلیه. فعلا از قسمت شمال غزه شروع کردن، محله های صبرا و تفاح و یا تفاح یا تفاح نمیدونم چجوری قرائت میکنن، اینا رو فعلا مردم همینجوری، مردم بیچاره که همه چیشون رو از بین رفته، اما باقی مانده ها که هیچ چی دیگه نداشتن، تو خرابا زندگی میکردن، همه در حال فرارن از اونجا. این دوتا محله رو که به کلی پاکسازی کردن، آب هم ظاهرن قطع کردن یا دارن قطع میکنن، کسی نتونه اونجا بمیره، بتونه بمونه. یه جایی خوندم یه مطلبی که آرد کیلویی 25 دلار، مغازه که قطعا اونا ندارن، لابد به صورت مثلا دستی جایی میفروشن. آرد تو امریکا من نمیدونم آیا کیلوی یکی دو دلار قاعدتا نباید بیشتر باشه، اونجا کیلوی 22 دلار پولم ندارن تازه که بخوان با این قیمت ها به هر حال بخرن. فعلا دارن اینجا رو خراب میکنن که بعدش هم نوبت محلهای خان یوسف و دیرالبله، بله یا بله هست، یعنی این قسمت های فعلا شمال غزه رو که این منطقه شهریست در واقع با سابقه بیش از 3000 سال. ما فکر میکنیم فقط غزه لابد بعد از این که مثلا 1948 آواره شدن فلسطینی آمدن اینجا پناهنده شدن، یا 1968 بود که ای بود، نه، این شهر بسیار قدیمیه، 1100 سال قبل از میلاد مسیح یه بندرگاه بزرگ، بندر آنتدون یا همچین نامی، اونجا هم در دوران قدرت بابلی ها، دوران تمدن بابل، این بندرگاه کشتی های اونا بوده، بعد در دوران ایران بوده، یه مدت یونانی ها از اینجا استفاده می کردن، بعدها امپراتوری مسیحی بیزانس، بعدها هم عثمانی ها، یعنی یه سابقه تاریخی عظیمی داره، 3200 سال سابقه اونجاست. حتی تو اون جنگ های اول و جنگ دوم حدود 3000 تا قبر بریتانیا و سربازهای اونها یا کشور مشترک المنافعی که کشته شدن، یعنی از نظر لاقل غربم یه قبرستان بزرگی اطرافش هست که به قول خود اونا شهدای جنگ اول و دومشون اونجا هستش. دانشگاه هایی که بوده، مدارسی که بوده، بیمارستان و مساجد بسیار بزرگ یا قلعه های مال 2000-3000 سال پیش، یعنی یه همچین شهری با این سابقه تاریخی میخوان اینو پاک کنن از حافظه ها. شما تصور بکنین که ایران قرار بود، تازه ایران هم هرگز اون سابقه اونطوری رو خیلی شهرهای ما نداره، با وجود این چون اونجا خیلی قدیمی تره از دوران تمدن بابل، فرض کنین بگن اصفهان و مثلا شیراز و بخوان یا همدان که قدیمی تره، بگن اینا را میخوان با خاک یکسان بکنن، یا حتی میگیم اونا قدیمی هن. تهران، تهران خود ما که سابقه نداره، درستی از خیلی خیلی قدیم یه دهستانی بوده ولی تحت شعاع ری بوده، شهر ری. بعدها در دوران صفویه و نمیدونم قاجار اینا یواش یواش توجهات به تهران شده. همین تهران رو ما چه حالی خواهیم داشت اگر بگن میخوان تهران رو با خاک یکسان بکنه؟ خاطرات خودش کسانی که امروز هستن، پدرانشون، پدر بزرگاشون، حالا این بلا رو به چه جرمی آخه؟ این مردمی که آواره بودن حالا آمدن هی راندنشون از قسمت‌ها شمالی تر آمدن توی این شهرک‌های غزه، اینا رو دارن پاک میکنن. تالا چند هزار نفر از گرسنگی مردن، هیچی دیگه نیست. در حدود 500,000 نفر طبق گزارش سازمان ملل از گرسنگی در حال مرگن. روزی نمیدونم 10 نفر بچه و زن یا مرد از گرسنگی دارن میمیرن، چیزی نیست. کجان این مدعیان حقوق بشر، مدعیان اخلاق، مدعیان مسیحیت؟ آیا اعتنایی دارن میکنن؟ اصلا نادیده میگیرن، اصلا انگار نه انگار. این وزیر دارایی اسرائیل سموتریچ دیگه، بله، این خیلی رسما اعلام کرده بود که ما غزه رو داریم پاکسازی میکنیم، بعد از این اینا رو فعلا سوق میدیم قسمت جنوب غزه، از اونجا به مناطق دیگه برن، اون وقت از اونجا خودشون انتخاب خواهند کرد که به کدوم کشور برن. از یه طرف دیگه هم بیانیه اصلا دادن، بیانیه رسمی دولت اسرائیل برای کرانه باختری که اونام باید برن، هم شهرک‌های جدیدی تصویب کردن، یعنی در واقع برنامه است که اینا رو فعلا پوش بکنیم به قسمت جنوب که از اونجا حالا پراکنده بشن، چون دیگه جایی هم ندارن. وقتی اینجا رو تبدیل به یک پارکینگ کرده باشن این منطقه رو، برای به اصطلاح وعده‌ای که ترامپ داد که اینجا رو می‌خوایم یک شهر تفریحی کنار دریا، مجموعه کازینوها بکنیم، چقدر خرج خواهند کرد ثروتمندان عربستان اینا اینجا مثلا، یعنی اصلا انگار نه انگار که یک انسانیتی، یه حقوق بشری هست. یعنی وقتی که آدم چشمشو باز میکنه عمل کرده این مدعیان حقوق بشر و قوانین بین المللی که حالا دارن بیچاره اینا رو به تروریسم متهم میکنن، که حالا مثلا 7 اکتبر این کار کردن، ولی دیگه این کارا ترور نیست، ترورهای دولتی، اینا ترور تلقی نمیشه. حالا چه انتظاری اون وقت ما داریم که مثلا دلشون برای ملت ما سوخته باشه که بعد بیان مثلا روحانیون رو مثلا از قدرت بردارن و بعد بیان دو دستی تقدیم بکنن و بگن ما مخلص ملت ایران هستیم و شما لیاقت همه چیز دارین؟ هیچی هم انتظاری نداشته باشن در واقع. خب اینا در واقع سوابقیست که مقابل چشمان ما هستش دیگه. اینا فلسطینی ها بیچاره 1948 بوده، 750,000 نفر از اونجا آواره شدن، همین جور الان ادامه داره، نمیدونه آدم به کجا میرسه. آخه اینقدر بی‌اعتنایی توی دنیا. یک کشوری مثل آلمان که خودش این تجربه رو داشته، خودش این الان اون چیزهایی که یهودی ها مدعی هستن، یه مقداری وجدان مثل این که مردم آلمان هم آزرده است، اینقدر تمام قد حتی بیش از امریکا داره دفاع میکنه از عمل کرد و برنامه های اسرائیل، و اصلا میگه اسرائیل باید حق وتو داد این نظام دو دولتی رو، اسرائیل حق داره که نپذیره. همه دنیا، جامعه بین الملل، همه میگن بابا دو تا دولتی باشه، نمیگن اسرائیلیا برن، اینا برن توی سرزمین دو تا دولت مستقل باشه. آلمان بی‌اعتنا اصلا انگار نه انگار که این تجربه ننگین رو خودشون هم انجام دادن، دفاع هم دارن میکنن، و یعنی هم اروپا، یعنی کشورهای به هر حال نیرومند اروپا، فرانسه و بریتانیا و آلمان در کنار امریکا صادر کردن این تسلیحات نظامی در کنار اسرائیل. نمیدونم چطور بعضیا فکر میکنن که ما یه وضعیت خاصی داریم، اینا مثلا عاشق چشم ابروی ملت ایرانن، حالا به مردم ما رحم خواهم کرد. لااقل جلو چشممونه که هیچ کدوم از این در واقع خوش خیالی ها هیچ کدومش عملی نخواهد شد. به هر حال هیچ متاسفانه امیدی به این ابرقدرت ها نیست، اینا جز منافع خودشون چیزی دیگر رو نمی بینن. روز به روزم ثروت و قدرت که تمرکز پیدا کرده در دست تعداد قلیل، ببینیم با چه سرعتی هم روز به روز داره تمرکز قدرت و ثروت بیشتر میشه و بی‌اعتنایی بیشتر به همه ارزش‌های اخلاقی و توافق‌های مردم دنیا، هیچ چی رو دیگه بهش اعتنا نمی‌کنه. خب از یه طرف خب آدم این واقعیت‌ها رو می‌بینه که این قحطی‌ها رو، این پرپر شدن کودکان معصوم رو نمی‌بینن، اعتنا نمی‌کنن. این گرسنگی دادن رو در قرن 21 شاهد گرسنگی کشیدن 2 میلیون نفر آدم باشه، اونم نه یه روز دو روز، این همه مدت از 7 اکتبر سال گذشته تا حالا. به هر حال اما راه حلی برای مردم جز مقاومت نیست. یعنی وقتی که آدم بین یه دوراهی عزت قرار میگیره، عزت و ذلت، چاره ای نداره که عزت رو بپذیره. یعنی بعضی وقتا فرد رو یا ملت ها رو در یک پوزیشنی قرار میدن که یه طرفش ذلت، یعنی نابودی یک ملت. حالا ما خیلی هم از محرم دور نشدیم که حالا خیلی ها فکرشون تصورشونه که امام حسین رفتن قیام بکنن به قدرت برسن. نه، مسئله اصلی اینه که بین این دوراهی قرارشون دادن که یا میای با یزید بیعت میکنی، به اصطلاح یا برو کنگبر زراعت کن. حاضر نمیشن با یزید بیعت کنن. یه طرف جان دادنه، از دست دادن جان خود و همسر و فرزند و همه کس. یه جاهایی است که یک فرد یا یک ملت در یک آزمون بزرگ تاریخی قرار میگیره. تعبیری که امام حسین به کار بردن، میگن که الموت فی حیاتکم مقهورین، در اون زنده ماندنی که با ذلت پذیرفته باشید و زنده بمونین، این مرگه برای جامعه. والموت فی حیاتکم قاهرین، ولی وقتی که پیروزمندانه با عزت مقابله کرده باشید، اون حیات، حیات هم که لازم نیست در زمان خود آدم باشه. یعنی حیات یک ملت در گروه اینه که با عزت از حق خودش دفاع بکنه، تسلیم نشه، زیر بار زور نره، پله پله این خواهش هایی میره پایین تر. حالا های فرض کنیم مسئله انرژی اتمیه، بعد موشک‌هاست، همینطور که خب گفتم شده توی ایران، همه چی، یعنی باید در واقع تسلیم بشه، دستا رو بالا بکنه و روز به روز هم هر چی بگن، آخرم به اونم که من تسلیم شدنم رحم نخواهند کرد. در حال اون چه که هدایت الهی است، میفرماید بلا ان تصبروا و تتقوا. اگه شما دو چیز داشته باشید، یکی صبر، صبر قرآنی به معنای مقاومت، تحمل، استقامت، با فارسی صبر ما یه حالت انفعالی داره ولی صبر قرآن فعاله. دوم تقوا. تقوا یعنی خیشتنداری، یعنی حفظ اخلاق، اخلاقی عمل کردن، تابع خشم و خشونت نشدن، مقابله به مثل احساسی نکردن. یعنی پس یک، اگر ملت ها مقاوم باشند، صابر باشند. دوم پایبند به ارزش های اخلاقی باشند، مقررات پذیرفته شده جهانی باشن، کار خلاف و خطا مغایر پذیرش ملت‌های دیگه نکنن، میگه حتما پیروز میشین، موفق میشید. میگه حتی اگر دشمن بر شما بجوشه، فوران کنه و یعتوکم من فورم هازا، این چنین بر شما زمین و دریا و آسمان حمله کنن، میگه خداوند امدادتون خواهد کرد، جایی که شما حساب نمی‌کنین. یمدت کم رب کم، این آیات دیگه تو خیلی قرآن اومده، افکار عمومی ملت خودتون، افکار عمومی جهانیان، شرایط، بالاخره تاریخ نشون داده دیگه، ظلم که همیشه پایدار نمیمونه. در سوره کوچیک فجر در قرآن از سه ابرقدرت بزرگ زمانه سخن میگه. البته اولش سوگند به پدیده های تو طبیعت میخوره، ولی فجر سوگند به انفجار. کدوم انفجار؟ طلوع فجر. طلوع فجر یعنی شب تاریک طولانی ملت ها بالاخره به صبح صادق رسیده. همیشه اینطور نبوده که شب و سلطه نظامات شبگونه بوده باشه. والفجر سوگند به طلوع فجر، واللیل اذا یسر، و شف و لیال عشر، سوگند به شبهای دهگانه. ده عدد تمامه. یعنی یک پدیده طلوع فجر داریم، یک دوران طولانی شب، نظامات شبگونه، تاریک از ظلم. قسم سوم و لیل اذا یسر، سوگند به شب، اون موقعی که دیگه داره میره، واپسین لحظات شب، واپسین لحظات دیکتاتوری ها، طاغوت ها، مستبدین. دمدمای یعنی بعد از در واقع طول فجر میبینید دیگه شب رقیق شد، یواش یواش داره میره دیگه. چی؟ والفجر و لیال عشر و شب و الوتر، و سوگند به این افزایش و کاهش. شف یعنی افزوده شدن، وتر یعنی کاهش. کاهش شد یعنی در همینطوری که ما شاهد تغییرات شب و روز هستیم، ناگهان شب نمیشه. شب در طول حدود مثلا طول فجر حدود مثلا یک ساعت طول میکشه تا روشن بشه. یعنی اگه قرار بود ناگهان شب میشد، ناگهان روز میشد، همه چی از بین میرفت. طوفان‌های عظیم به پا میشد، سرد و گرم شدن ناگهانی همه چی رو هم میزنه. ولی یه نظام تدریجی هست، یه دوران طولانی شبه، ولی یواش یواش با بیداری ملت‌ها این شب رقیق میشه، رقیق میشه، رقیق میشه، تا با طلوع فجر، انفجار به اصطلاح تاریکی، بیداری ملت ها سیستم عوض میشه. بعد میگه که هل فی ذلک قسم لذی هجر، آیا پیامی پندی داشت برای خردمندان؟ یعنی میگه به طبیعت نگاه بکنین، همیشه که روز نیست. وقتی که همیشه برخورداری و راحت و رفاه و ثروت، آدم خودشون رو گم میکنن، مقدمات فرارسیدن شب فراهم میشه. یعنی در واقع تاریخ بشر رو به تاریخ، به این فنومن، این پدیده شب و روز داره تشبیه میکنه، اینطور داره درس میگیره. بعد میگه آیا فهمیدین چی میخواستم بگم؟ هل فی ذلک قسم الذی هجر، صاحبان اندیشه فهمیدن؟ داره توضیح میده. حالا برای که اونا که نفهمیدن میگه خب الم تر کیف فعل ربک بعاد، سرنوشت قوم عاد رو بررسی کردید؟ ارم از ذات العماد، با دارای اون شهر ارم، با اون ستونها، کاخهای سر به فلک افراشته، ارم از ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، نمونه اون شهرها اصلا ساخته نشده بوده در تاریخ، معروف دیگه، باغهای بابل، باغهای معلقه. چی شدن اینا؟ دمار از روزگار ملت ها در می آوردن. و سمود، قوم سمود چی شدن اینا؟ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، کوه ها رو، صخره ها رو می تراشیدند. یعنی اینقدر قدرت تمدن رو، تمدن و سازندگی داشتن، سنگ ها رو می تراشیدند. سمود الذین جابوا الصخر بالواد، و فرعون ذی الاوتاد، فرعون دارای اون اهرام، اهرام عظیم. الذين طغوا في البلاد، اونا که طغیان کردند در شهرها، و اکثر و فیه الفساد، به هم زدن اون نظم و تعادل، به کجا رسیدن؟ فسب علیهم ربک صوت عذاب، اینا با تازیانه های عذاب افتادن تو زبالدان تاریخ، به ذلت افتادن. اگه قرار بود بمونن این ستمگران که فرعون ها مونده بودن، فرعون که از مدعیان قدرت امروز خیلی قدرتشون بیشتر بوده، قرن ها اونا سلطه داشتن، مردم جرأت نداشتن جیک بزنن، حالا که باز به لطف خدا بعضی جا روزنامه ها می نویسن کسانی هستن دارن افشاگری میکنن. کجا رفتن اونا؟ بنابراین یه قانون همیشگیه، اینا فعلا مست قدرت هستن، ولی اگه آدم از خودخواهی و فکر راحت و رفاه و جانش بگذره یا یه ملتی آماده بشه برای اینکه سر اون چیزی که حق میدونه، برای دفاع از سرزمین خودش، برای در واقع پرهیز نقشه هایی که اونا دارن، میخوان پنج قسمت بکنن ایرانو، کردستان بره نمیدونم با کردستان عراق و کردستان ترکیه، دارن چقدر خرج میکنن، چقدر تبلیغات میکنن، چقدر زمینه داره آذربایجان ایران به پیونده به بالا، نمیدونم خوزستان و اونها هم برای خودشون مستقل بشن، نفت و گاز دارن، چیزی کمتر از دبی ندارن، ایران میمونه و در واقع اصفهان و شیراز و تهران و تازه اگه اونا هم دست از سرشون بردارن دیگه. بنابراین اگر یه مقداری خودمون رو از زمان و مکان خودمون بالاتر بیاریم، نگاهی به گذشته تاریخ بکنیم، قوانینی که بر جان حاکم هست بکنیم، ملت امیدوار میشه. طبیعتاً راهی جز عزت نفس، جز مقاومت ملت ما نداره. این به هر حال تجربه تاریخه. من فقط قسمت کوچکم از یه خطبه خیلی معروفیه تو نهج البلاغه از امام علی است، میفرماید که تدبر بکنید در تاریخ گذشته، تدبر و احوال المازین من المؤمنین قبلکم. تدبر یعنی پشت قضیه رو ببینید، نه به ظاهری تاریخ بخونید، یعنی عمیق بشین ببینید که کیف کانو فی حال تمحیص و البلا، چقدر مشکلاتی داشتن. تمحیص یعنی پالایش، ملت ها با این سختی ها پالایش میشن، چه بلاهایی بوده. میگه که اینا رو چقدر شرایط دشواری داشتن. اتخذ هم الفراعنه عبیدن، فرعون های روزگار اینا رو برده میگرفتن، بدترین عذاب رو به اینا میچشوندن، به اصطلاح سختی ها رو جرعه جرعه به کام اینها میریختند. میگه این وضعیت تاریخی در واقع هم بنی اسرائیل و بنی اسماعیل و برحال مؤمنین تاریخ بوده. میگه لا یجدون حیلتن فمتناین، اصلا راهی برای دفاع نداشتن که بتونن جلو اینا رو بگیرن، ولا سبیلن لا دفاع، راهی برای دفاع نداشتن این ملت ها. تا این که تا کجا رسید سرانجام؟ حتی ازار الله سبحانه جد دست صبر من هم علل عذافی محبته، تا این که خداوند متعال صبر و مقاومت های اینا رو دید در برابر این آزار و اذیت و شکنجه ها، به خاطر عشق به خدا، به حقیقت، به راستی و به درستی و تحمل سختی ها از خوف الهی. میگه وقتی یه ملتی به اینجا رسید نتیجه چی میشه؟ جعل لهم من مزایق البلاء فرجن، از این تنگناهای سختی یواش یواش شکافهای فرجهای پیدا شد. فعبدلهم العز مکان الذل، به تدریج به جای ذلت به عزت رسیدند. والامن مکان الخوف، به جای ترس و وحشت و شکنجه به امنیت رسیدن. فسارو ملوکن حکامن و ائمتن اعلامن، یواش یواش حاکم بر سرنوشت خودشون شدن. داره در واقع تو این خطبه تاریخ رو ورق میزنه برای ما که ببینیم ملت ها چه کردن و به کجا رسیدن. میگه وقتی که خودشون، در تاریخ بنی اسرائیل داره میگه که اینا چه دوران ذلتی داشتن در طول تاریخ، بعد میگه که قد بلغت الکرامت من الله لهم ما لم تذهب الامال بهم، به آنچنان کرامتی رسیدن که حتی به آرزوشون هم نمیکشید. این وضع خود ما بعد از انقلاب سال 57، وضع ملت ما، کی اصلا باور میکردن اونا که انقلاب کردن؟ حد اکثر چیزی که قبل از اینکه انقلاب بشه از شاه میخواستن بابا یا آزادی بده که 4 نمایندگان ملت هم برن تو مجلس. اصلا درخواست عجیب غریب ملت نداشتن. کار به اونجا کشید که همه اون تشکیلات، همه قدرت در بس رسید. حالا بگذاریم که یه دین مال خود کردن و مصادره کردن، یک جنبش همه با هم و تبدیل همه با من کردن، ولی واقعیت امر اینه که به هر حال وقتی ملتی متحد شد، تحمل همه اون اعدام ها، شکنجا، به خصوص از سال 49-50 به بد کرد، آخرش به اینجا میرسه، این قدرت ملت پیدا میکنن، یک پارچه میشن، عواطف و احساسات تغییر پیدا میکنه. داره نشون میده چطور این چنین بوده در طول تاریخ. بعد میگه که خب حالا نگاه کنی بعدن چی شد. همینه که به این قدرت رسیدن، میگه فنزرو کیف کانو حیث کانت الاملاء مجتمع. ببینید وقتی که مسئولین اصلی، املا یعنی ملأ بزرگان، یعنی رهبران سیاسی جامعه، با همدیگه یکی بودن، شرایط قبل از انقلاب رو داره میگه، مثال برای خودمون داره عرض میکنه، ول احواء مختلفتون، مردم با هم ائتلاف کرده بودن، گروه های چپ، مسلمون، مجاهد، فدایی، همه یه پارچه شده بودن، همه با هم یه دست بودن. تو راهپیمایی یا کسی نمیگفت تو حجاب داری یا نداری، تو چپی یا مذهبی هستی، هیچ کسی از کسی سوال نمیکرد. همه شخصیت ها یه هدف واحد پیدا کرده بودن با هر گرایش سیاسی، و مردم هم همینطور. ول قلوب معتدلتون، دلها همه تعادل داشت، با هم دیگه متعادل بودن، یه خواسته داشتن، خواسته مشترک. ول ایدی مترادفتون، دست ها در کنار هم بود، همه دست در دست هم داشتن. عکس های انقلاب و قبل از انقلاب رو ببینین، شعارا رو ببینین. و سیوف و متناصرتون، شمشیرها همه کمک همدیگه بود، همه نیروها در کمک همدیگه بودن. ول بصائر و نافذتون، بصیرت ها نافذ بود، اهل مطالعه، اهل شناخت، تاریخ کشور دیگر بخون. ول عزائم و واحدتون، اراده یکی بود، همه یکی، بعدن همه با هم شد، همه با من. اون موقع همه فقط ملت رو میخواستن، فقط آزادی رو میخواستن. خب میگه آیا وقتی که اینطور با هم متحد بودن، این ملت ها، اینا نه ارباب جای دیگه نتونستن بشن، چقدر قدرت پیدا کنن؟ حالا سرنوشت اونایی که به اینجا رسیدن میگه، سرنوشت بعد از انقلاب داره میگه، این تجربیاتی که تو تاریخ تکرار شده، میگه فنظروا الی ما صاروا الیه فی آخر امورهم. حالا نگاه کنی سرانجام اینایی که از هیچ به همه چی رسیدند، بر حاکمیت ملت، بر هر چی مسلط شدن، ببین سرانجامشون چی شد. هینه وقعت الفرقه، موقعی که تفرقه به وجود آمد، و تشتت الالفه، الفت یعنی همبستگی، متشتت شد. بعد از انقلابیاتون است، آقای خامنه‌ای گفت جبهه ملی که اینا مرتدن، علیه نهضت آزادی، علیه جامعه، علیه مجاهدین، علیه نمیدونم همه گروه ها، هر کدوم یه انگیزه دن، تازه علیه روحانیتی که همسو با ایشون نبودن، با آقای قومی چه بلایی سرش اومد، با آقای نمیدونم شریعت مدار و همینطور بقیه مراجع که خیلی جایگاهشون هم بالاتر بود قبل از انقلاب، جز فقط طرفداران، بقیه همه رانده شدن، همه مال خود شد در واقع. میگه الفت متشتت شد، اختلاف کلمه از بین رفت، واختلف الکلمت و الافعده، افعده یعنی شناخت، کلمه یعنی شعار، خواسته ها و تشخیص ها درش اختلاف افتاد، و تشعب و مختلفین، شعبه شعبه شده در اختلاف هم دیگه، اصلاح طلب، نمیدونم گروه های تازه، بقیه هم یکی نیستن، همه دیگه الان چقدر تو مجلس ببینید چند خط هستش، یعنی حتی اونا که دیگه از 100 تا اساره گذشتن، حتی با هم همینا بازم یکی نیستن. تشعب و مختلفین و تفرق و متعاربین، تفرقهی که به جنگ هم دیگه برخواستن، متعاربین. حالا چی شد نتیجهش؟ قد خلع الله عنهم لباس کرامته، خدا این خلعت، این لباس کرامت رو از تن اینها در آورد، یعنی به همه چی رسیدن ولی بعد شروع کردن در واقع به جون هم افتادن. این که میگه خدا کرد، یعنی قوانین و نظامات خدا از تنشون در آورد. و سلبهم غزارت نعمته، اون سبز و خرمی و زیبایی های نعمت ازشون سلب شد. و بقی قصص و اخبارهم فیکم عبرتن للمعتبرین میکن، فقط داستان اونا به عنوان عبرتی برای شما مونده. حالا این داستان داره گذشته تاریخ رو، به خصوص بنی اسرائیل رو، در قرنها و هزارهای پیش که دوران سلیمان داشتن، دوران داوود، چه پیامبرانی، چه آبادی سرزمین سبا که بی نظیر بوده در طول تاریخ، نتیجه عمل کرده سلیمان و داوود و غیره، و بعد به کجاها کشیده شدن. حالا این داره در واقع برق میزنه، این خطبه قاصه تاریخ رو، و جلو ما میذاره که عوامل ضعف و قوت ملت در چه چیزایی است. اگر حاکمیت ما بفهمه که بیشترین جرم رو و بیشترین تقصیر رو داشته در این که تیکه تیکه کرده، همه رو مال خود کرده، البته فقط اونها نیستن، بعد از انقلاب همه به سمت و سوی خودشون رفتن، یعنی یه مشکل تاریخی و مشکل ملی ماست که در واقع همه مشترک در واقع این جامعه بودیم، و بدتر از همه اونایی که عرض کردم قرنها بوده که برکنار بودن و خودشون رو صاحب حق میدونستن، با حذف بقیه حاکمیت ملت و دموکراسی رو نفی کردن و جامعه رو حالا بعد از 47 سال نزدیک نیم قرن اینجا کشیدن که ما در برابر این مکانیزم ماشه قرار گرفتیم، و تا اونجا هم که میتونستن حمله کردن از بین بردن، و در هیچ بعیدم نیست که دو مرتبه جنگ شروع بشه و همه اون چیزی که ادعا میکردن همه اونها رو هم از دست بدیم. برها حداقلش اینه که در این شرایط حداقل ملت، اونا که حواسشون برحال به قدرت خودشون هست و تا به زور ازشون نگیرن، حاضر نیستن که به تعادل بکشن. لااقل ملت با توجه به این تاریخ های تجربیات تاریخی و نگاه به سایر ملت ها که وقتی تسلیم شدند، ذلت رو پذیرفتند، برخلاف تصور قبلیشون، ظالمین ستمگران اکتفا نکردن به همون خواسته های اولیه، تا به خاک ذلتی ملتی رو نرسونن، تا به تجزیهش نرسونن، تجزیه که نقشه هاش هم اسرائیل در سازمان ملل نشون داده، همطور که یه بار با فروپاشی امپراتوری عثمانی همه کشور اسلامی یک پارچه بودن دیگه، بعد از اون نمیدونم ترکیه و اردن و نمیدونم لبنان و سوریه و عراق و کشورهای حاشیه خلیج و تیکه تیکه کردن، حالا هم نقشه های خیلی وسیع تر از اونا دارن، با تجزیه به خصوص ایران که همه رو رام و تسلیم کوچک کوچک بکنن تا بتونن برشون مسلط بشن. ما هیچ راهی جز در واقع تقویت ملت، یعنی همبستگی ملی، انسجام ملی، و کمک کردن به اینکه یک پارچه بشه ملت ایران، و پافشاری بر عزت نفس و سربلندی ما نداریم. تاریخ صدها بار اینو نشون داده، از این به بعد هم نشون داده خواهد شد. دعا میکنیم، از خدا میخوایم که انشاءالله توفیق بده به ملت ما، همچنین ملت فلسطین، که بتونیم از این آزمون بزرگ تاریخی سربلند بیایم بیرون و بتونیم برخوردار از کمک‌های الهی، امدادهای خداوند بشیم، و در تاریخ ما به خصوص که بارها ما مورد هجوم و حمله اقوام بیگانه بودیم دیگه، ایران چهار حوادث بوده، حالا در این دوره هم یکی از اون معضلات بزرگ تاریخ و ابتلاهای تاریخی ماست که باید از خدا بخوایم که همینطوری که لطفش بر سر ملت ما بوده، این بار هم خداوند کمک بکنه که بتونیم ما از این معضل تاریخی عبور بکنیم. خب متشکرم از توجهتون، در خدمتون هستم، اگر ابهامی در عرایزم بود که پاسخ بدم خدمتون.